سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندای عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه امید و ماکان در خدمتونیم با نقد و بررسی ناامید کننده ترین عنوان مورد انتظار سال 2021، فیلمی که واقعا به کابوس حداقل من بعد از دیدنش تبدیل شد، فیلم ماتریکس رزورکشنز، و فیلمی که خیلی خیلی منو ناامید کرد. تو قسمت اول خیلی کوتاه میخوایم در مورد ادامه سازی در سینما صحبت بکنیم، چند تا ادامه موفق و ناموفق هم معرفی میکنیم و بعد خیلی سریع میریم سر وقت فیلم ماتریس که صحبت خیلی داریم در موردش. ماکان جان میخوای شروع بکن در مورد این فرهنگ ادامه سازی و این مصیبت در واقع یه مقدار صحبت بکنیم و بریم سراغ خود فیلم.
سلام کیان عزیز، سلام عزیز، من خیلی خوشحالم که تو این برنامه هستم. از بابتی که تو این برنامه هستم خیلی خوشحالم، ولی از بابت اینکه در مورد چه فیلم داریم صحبت میکنیم خیلی ناراحت، حداقل به عنوان یه هوادار سینمایی خیلی ناراحت، نه به عنوان حالا کسی که حرفش نقشی داشته باشه. این جریان دنباله‌سازی به هر حال خب خیلی خدمت داره توی سینما. ما اگه یه ذره به تاریخ سینما نگاه بکنیم، برگردیم به عقب، مثلا خب فریتز لانگ با اون سگانه معروف خودش دکتر مابوزه ثابت کرد که میشه فیلمی رو ساخت، ادامه‌ای براش طراحی کرد و این ادامه همچنان جذاب باشه و مخاطب و هم لذت ببره از ادامه‌ای که براش طراحی شده. وقتی وارد جریان دهه مثلا تقریبا اواخر دهه 70 و 80 میشیم با مثلا دنیایی که جنگ ستارگان درست کرد، انگار میطلبید این قضیه حداقل ادامه دار باشه، مثلا فیلم‌هایی مثل جنگ ستارگان ادامه دار باشن. البته خب یه مقدار ریشه این قضیه برمیگرده به دنیای کامیک بوک و بیشتر اونا بودن که یک همچین چیزی رو گسترش دادن، خیلی بس دادن توی دنیا و جهانی که اونا خلق کردن. میطلبید که مثلا فیلم‌های سینمایی هم که بر اساس اینا ساخته میشه صرفاً با یه داستان دو داستان نباشه. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از فیلم‌ها انگار مانه یک دوره زمانی هستن، مانه یک نگرشی هستن که قراره به جامعه القا بشه. وقتی اون نگرش القا شد دیگه نیازی برای اینکه دوباره بخوایم اونو بسازیم و یادرن ادامه بدیم نه اینجوری بوده. وقتی که یه همچین تصوری توی زندگی ما میاد که آقا یک دنیای القا شده، دیگه این میزان پافشاری که حالا مثلا این ادامهشو بیاید ببینید تصور نمیشه. در مورد ماتریکس یک همچین اتفاقی افتاد، اون سگانه به اندازه کافی، اون 8 ساعتی که اون موقع برادران واچوسکی و الان خواهران واچوسکی در موردش نوشته بودن، به اندازه کافی جوابگو بوده، به اندازه کافی بهش پرداخته شده بوده. من اصلا نمیدونم چرا باید یه همچین ادامه‌ای ساخته میشد، اونم با این عجله‌ای، با این میزان فیلمنامه دستمالی شده و با این میزان میدونید شبیه به یه جور، حالا بذار موقعی که من فقط میتونم بگم واقعا که فاجعه بودیم ماتریکس آخری و واقعا یه اتفاق خیلی تلخ.
خیلی ممنون ماکان، صحبت ابتدایی به نظرم خوب و جامعی بود. صحبت ابتدایی امید رو هم بشنویم و بعدش میریم سر وقت خود فیلم.
سلام میکنم به همه، تو و دوست عزیزم ماکان، شنونده هم نم سلام بکنم. بگم که ببین صنعت سینما مثلا صنعت دیگه قرار پول در بیاره، اول اینه، یعنی اول ببین کجا پول در بیاره. یه جایی که خیلی من هزینه میکنم، خودتو هزینه میکنم و تمام بچه های اینجا، حالا شده لحاظ زمانی، شده لحاظ اینکه اشتراک فلان جا رو بخرم، ولی به هر حال جایی که واسش هزینه میکنیم نوستالژیه. ما برای این قضیه پول، این یه واقعیت، یه فکره. برای همینم که دنبال سازی ها همیشه ادامه داره، فارغ از اینکه دوستش داشته باشیم یا نه، پدر خوانده بشه یا ماتریکس 4 مدرسه باشه، ادامه سازی ها، دنبال سازی ها همیشه بوده، بعد از هم خواهد بود دیگه، که یعنی شرط اصلیه برای سینما بود در بودنش. حالا یه کوتاه میگم و میریم که اصلا قضیه بدونیم که از ماتریکس 4 و بقیه دنبال سازی ها میتونیم چیزی در بیاریم، حالا بد بودنش که با همه متفاوت، ولی چیز جدید ببینیم میتونیم در بیاریم از پوش.
الان یه حالتی شده، یاد یه دوره افتادم که چند نفر مخالف یه مسئله بودن، بعد مخالفتشون اینجوری بود که یکی میگفت بعد این یارو که این کارو کرده رو اعدام کنیم، اون یکی میگفت نه بعد سرشو بذاریم زیر گیوتین، اون یکی میگفت بعد تیربارونش کنیم. همه در اینکه بعد بکشیمش متفق بودم، ولی فقط در نوعش بحث بود. الان فکر کنم ماتریکس هم همه متفقن که فیلم داغونیه، فقط الان صحبت سر اینه که کی میتونه ازش باگ و ایراد و داستان بیشتری پیدا بکنه. واقعا حس عجیبی داره. ما این قضیه
اون به بیشتر راجبش صحبت بکنیم، ولی من همیشه خود وقتی همه متفق القول مثلا میگم فلان خیلی بده، مثلا یه ذره دیگه جاش یه ذره مشکوک میشه. واسه همین میگم که یه ذره بریم واکاوی کنیم ببینیم این شکه به جایی میرسه. چجوری همه با هم آخرین باری که این اتفاق افتاد کی بود؟ بالاخره یه سری طرفدار داشتم باهاش موافق بودم، میدونی؟
بله.
تو همین دنباله سا بدترین حالت هم بازم یه سری طرفدار است. چی بوده متفق و قرد همه دست تو دست هم دیگه بگم فلان فیلم بد بوده؟ واسه همه من یه ذره میگم که یه ذره شاید بیشتر باید اشتباه
بود. آره اصلا ما با قسمت اول هم خیلی کوتاه داریم برگزار میکنیم و خیلی دوست دارم بریم وقتمون رو بزنیم برای قسمت دوم، چون خیلی به نظرم جای صحبت داره. در مورد این نکته هم که تو الان امید گفتی، من همیشه وقتی میخوام برنامه رو برگزار بکنم با بچه ها، قبل از برنامه حالا اطلاعات فیلمو که جمع میکنم، اطلاعات لازم رو جمع میکنم، همیشه سعی میکنم چند تا نقد مثبت و چند تا نقد منفی رو گذرا نگاه بکنم، برای اینکه ببینم خب اون کسایی که صاحب نظر هستن چه این و چه اون و چیا گفتم. باور کن تا الان شاید هیچ فیلمی پیدا نکرده بودم که نتونم یه نقد مثبت خوب ازش پیدا کنم. نتونستم، من برای ماتریکس نتونستم چیزی پیدا بکنم، واقعا نتونستم. حالا تو قسمت دوم صحبت میکنیم و عرض میکنم که جالب اینم بهتون میگم، تو تمام این فیلم های داغونی که امتیازش تو IMDb 5 6 4 رو پوسترش میرم به یکی یه ریویو نویس درجه 2 درجه 3 100 دلار 1000 دلار 5000 دلار میدن، 100000 دلار اصلا میدن، میگن آقا تو مثلا تو فلان مجله محلی مینویسی یه 4 ستاره برای ما بده، یه 2.5 ستاره بده. بابا یه دونه برای نتونی پیدا بکنی، تو هیچ کدوم از پوستراش یه دونه 2 ستاره نمیتونی ببینی. یا آقا مثلا فلانی گفته اکسلنت، از این چیزا که رو پوستر میرسن، رو یه دونه از پوستر این حتی اینم هیچ کی حاضر نشده برای اینا مثلا یه پولی بگیری این کارو بکنه، چون واقعا اگه کسی این کارو میکرد دیگه به نظرم پرونده ریویو نویسیش بسته میشد، اینقدر این فاجعه است. حالا میریم در موردش صحبت میکنیم. من اطلاعات فیلمو سریع میگم و میریم تو قسمت دوم، برای اینکه میخوام یه مقایسه خوبی هم مخاطبمون بین این فیلم و از تلف سالش در حدود 20 سال پیش 21 سال پیش یعنی ماتریکس 1 ماتریکس 1999 داشته باشه، اطلاعات اون فیلم هم میگم. ماتریکس فعلی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم یعنی ماتریکس رزوریشنز درجه R داره، 2 ساعت و 28 دقیقه زمان اکران رسمی فیلم هستش، متای 64 رو گرفته، بودجه ساخت فیلم اعلام نشده ولی قاعدتاً با توجه به تصاویرش نباید زیر 150 میلیون دلار بوده باشه. 72 میلیون دلار فروش فعلیش هستش تا این لحظه و احتمال نمیدم خیلی هم از این رقم بخواد بیشتر بشه. کلاً تا این لحظه 4 کاندیدی تو جشنواره‌های خیلی خیلی متفرقه و سطح پایین پیدا کرده و جایزه ای هنوز نبرده. البته فصل جوایز اصلی تازه شروع شده و اون موقع هم که حتماً جایزه ای نخواهد برد. ماتریکس 1999 فیلمی که در واقع شروع این موج ماتریکس بود، متای 73 رو داره، فیلم 17 در کل فیلم های IMDb هستش، درجه R رو داره، 2 ساعت 16 دقیقه زمان اکران رسمی رو داره، 63 میلیون دلار هزینه ساخت و 466 میلیون دلار بازگشت سرمایه داره، 54 کاندیدی داشته، 42 تاشو برده، از جمله 4 جایزه اصلی تدوین اسکار رو برده، بهترین فیلم، بهترین ادیت، بهترین جلوه ویژه، بهترین صداگذاری رو برده در اون سال و نشون میده حداقل از مبحث فنی بسیار فیلم ارزشمندی در زمان خودش بوده. ماکان به ماتریکس 4 از 1 تا 10 شما چند میدی؟
من 2.
دو. خیلی ممنونم. به ماتریکس 1 چند میدی از 1 تا 10؟
8.
امید به ماتریکس 4 و به ماتریکس 1 چند میدی؟
ماتریکس 1 10 به نظر کنم دیگه، حالا اگه اجازه تختش نگید ماتریکس 4 هم نمیدونم، 4 خوبه؟
به احترام 4ش.
آره به احترام 4ش. چیکار کن ماتریکس بلکتر.
منم عرض میکنم خدمتون که من توی IMDb یه دفعه داشتم نگاه میکردم بیش از 4-5 هزار تا فیلم و امتیاز دادم و رجیستر کردم. و توی این چند هزار تا فیلمی که امتیاز دادم و سریالی که امتیاز دادم کلن شاید به 20 تا فیلم یا کمتر از 20 تا فیلم 9 دادم. 10 که اصلا کلن اعتقاد ندارم 9 دادم. بقیه رو دیگه 8 7 همینجوری برو پایین. یکی از اون 20 تا فیلم ماتریکسه. ماتریکس 1999. یعنی میخوام بگم که چه جایگاهی برای من شخص من داره. واقعا فیلم بالایی.
نقطه 9 10.
آره دیگه، چون من یه اعتقاد فلسفی دارم که آقا ما اصلا چیز 10 نداریم. چیز 20 نداریم، چیز 10 هم نداریم، چیز مطلق نداریم. ولی دیگه بالاترین امتیازم همون 9 است. حالا به این فیلمم از اون طرف اعتقاد دارم به هیچ فیلمی پایین تر از 5 نمیدم، چون بالاخره میگم عوامل زحمت کشیدن، بازیگرا وقت گذاشتن، مالی اکیپی کار کردن. یعنی کمترین امتیازم که میدم 5. من به این فیلم 5 میدم، چون دیگه به هیچ فیلمی پایین تر از 5 نمیدم، به این 5 میدم. ولی اگه میخواستم به فیلمی پایین تر از 5 بدم حتما این فیلم لایقش بود. امتیاز این دوتا فیلم هم بگم، ماتریکس رزورکشنز امتیازش تو سایت IMDb با 125 هزار تا رای دهنده تا این لحظه 5.7 از 10. ماتریکس 1999 که فیلم مال 20 و اندی سال پیش هستش، امتیازش تو سایت IMDb با 1,800,000 رای دهنده، یعنی حدود 14 برابر تعداد رای های فیلم حاضر، 8.7 از 10. شما فرق و فقط ببین، یعنی قشنگ احساس میکنی که سقوط آزاد یعنی چی، که چطور میشه یه فیلم از اونجا به اینجا برسه. یعنی باور میکنی بچه اون افتی که سری فیلم های جیسون و سری فیلم های کابوس ال استریت توی نسخه های بعدیشون داشتن به نظر من کمتر از افتی که ماتریش از 1 تا 4 پیدا کرده. یه افت عجیبه.
من خصوصا تو نظر تشاچی ها دیگه، یعنی الان مثلا گوستبسترز هم برداشتن ساختن دیگه، ترمینایتر مثلا چقدر آن دوش واقعا به عنوان یه ادامه سازی خوب خواستیم بگیم میتونیم بگیم ترمینایتر دو، ولی مثلا این جدیده دارک فیت و اینا اصلا همشون بیروح‌تر به نظرم این ماتریکس بود حداقل از امتیازاش برای تماشاگرش مشخصه.
من فکر میکنم که یکی از امیدهای اصلی تمش که طلایی امسال حتما فیلم ماتریکس 4 خواهد بود.
خودشه.
بریم و برگردیم با نقد و بررسی فیلم ماتریکس رزورکشنز در خدمت همه عزیزان هست. قسمت دوم رو با ماکان شروع بکنیم و ماکان خیلی منتظر این فیلم بودیم و همه خوشحال بودیم که حداقل 50% از مغز سری قبل داره این فیلم رو میسازه. اگر لیلی نیست لانا هست و حداقل امید داشتیم که کسی خودش خالق این اثر بوده دیگه با کله نمیخواد اثر رو بزنه زمین، یه چیزی نهایتش یه خود ضعیف‌تر از نسخه اصلی تحویل اون بده. بعد از دیدن تریلر فیلم من خیلی امیدوار شده بودم، مصاحبه هایی که اومده بود، اینکه لانا واچوفسکی خیلی خیلی تاکید داره که از سی جی کمتر استفاده کنه و سعی کنه بیشتر از تصویر استفاده کنه، بیگ پروداکشن داشته باشه، خودش مصر بود که فیلمنامه رو بنویسه، پروسه طولانی ساخت فیلم، اینا امید میداد که حداقل یه اثری باشه که متوسط یا قابل قبول باشه. بعد از دیدن فیلم چه حسی به دست داد؟
اینجا تو سالن سینما رفتم فیلمو دیدم و خب آخرین سانسم بود شب، یعنی عمدن جلو بعد از کار اینا رفتم اونجا، یه آقای نزدیک من نشسته بود که آقای خوشتیپ و خوشبو و قد بلند و با یه ولعی نشست کنار من که معلوم بود از اون طرفدارای پراپا قرص فیلمه. و وقتی که فیلم تموم شد من چهره این آقایی که داشتم خیلی کنجکاو بودم که ببینم ریاکشن این آقای چجوریه، سرش انداخته بود پایین داشت فقط سرش رو تکون میداد، بعد یه لحظه من نگاه کرد، من یه لبخندی زدم و اینا بهش گفتم که مشکلی نیست، حالا پاشید بریم بیرون حداقل دو کلمه با هم حرف بزنیم ببین مثلا چرا شما انقدر ناراحتید. من فقط از این ناراحت نیستم که یه فیلمی که برای من یه جریانی رو ساخته بوده با این جریان من تفکر کردم رفتم در کنارش کلی دیگه کتابای دیگه خوندم و به این روز افتاده، من اصلا دیگه الان حتی نمیتونم جرئت بکنم که این فیلم رو بچه ها معرفی کنن، چون بچه های من دارن به سن میرسن که میتونن، به رنج سنی میرسن که میتونن این فیلم رو دیگه ببینن، میخوام ببینم چجوری من میتونم بهشون معرفی کنم، بعد بگم این نتیجه گیری اون فیلم هست، اون ستاره که دیدین حالا بیاین نتیجه گیریشو ببینید که چجوری شده. فکر میکنم واسه همه اونایی که ماتریکس رو دیده بودن یه همچین جریانی اتفاق افتاد و اساساً برای من این یه حالت رو داشت که یه بچه 14-15 ساله یه سری اسباب‌بازی بهش دادن، ذوق مرگ این اسباب‌بازی هاست که با یه اسباب‌بازی ها میخواد بازی کنه اما نمیدونه با کدومشون باید بازی کنه، اول امروز اونو میاره فردا اینو میاره و هول داره فقط، اما در نهایت میزنه همه رو هم داغون میکنه، از هیچ کدوم از اون اسباب‌بازی ها لذت نبرده. فیلم ماتریکس شلخته است، فیلم ماتریکس حتی تو زمینه ساده سرگرم کردن هم نتونسته کاری رو انجام بده. شما اگه فیلم ماتریکس 1، 2 و 3 رو برای یه آدمی که اصلا اون جهان رو دوست نداره، اون تجربه ها رو نمیخواد از سینما کسب بکنه، ولی وقتی بهش نشون بدید از داستان لذت میبره، از موسیقی هایی که تو فیلم هست لذت میبره، اکت بازیگرا رو خیلی میپسنده، ما کاری نداریم مثلا دیالوگا رو میفهمه یا نه، ما فقط با اون جریانی که فیلم داره پیش میبره کار داریم، لذت میبره. ولی 4 رو بهش نشون بدید فکر کنم بعد 10 دقیقه یه رو تلویزیون خاموش میکنه یا از سالن سینما میزنه میره بیرون. من فکر میکنم برخورد همه اون کسایی که منتظر فیلم ماتریکس 4 بودن مثل کسی بوده که ناگهان توی ارتفاع 30-40 متری زیر پاشون خالی کرد.
خیلی ممنونم، واقعا درست گفتی. صحبت اولیه امیدم داشته باشیم بعد دیگه کم کم وارد جزئیات بشیم. امید جان در خدمتی.
آره، ماکان اصل مطلب رو گفت. به نظر من هم فیلم به شدت تلشته توی یک کلمه بخوام بگم، ولی دوستان میذاره دلیل طوری هم بگم، همه حرفای ماکان تایید کنم، ولی در ادامه یه چیز بگم. به نظر میاد که لانا این خیلی شخصی ساخته، یعنی گفته آقا بی خیال قوانین سینما باشم برم هر کاری دلم میخواد بکنم. در پیش داشتیم یکی از دوستان مشترکم صحبت میکردیم، گفت مثلا فلان فیلم مجارستانی هم این کارو کرده، مثلا خیلی دوست دارم که قوانین سینما رو نادیده گرفته و خیلی فیلم جذاب شد. ماهیتا اینه که شما وقتی که یه قوانینی که حالا دیگه الان هم نخنما شده از جدیت کننده شده ها، ولی به هر حال یه جاییه که شما بهش وصلی، وقتی خودت از اینا رها میکنی میگه آقا ولش کن پاشم برم هر کاری دلم خواست بکنم، ریسک بالایی رو قبول میکنی و این فیلم هم به شدت اینجوری ریسک رو قبول کرده. ولی ماهیتش چیه؟ ماهیتش اینه که ریسک دو طرف هست دیگه، ممکنه که برنده بشی، ممکنه که ببایی. اینجا به نظر میاد که تا حدود زیادی باخته. دلیلشو من لانا میدونم، به خاطر اینکه خودش قشنگ میاد تو فیلم توضیح میده دیگه، میگه آقا اینا گفتن میخواد ماتریکس 4 رو ما میسازیم، چه تو باشی چه نباشی، بذار من پس باشم. به یه همچین دلیلی کارا رو قبول کرده، اومده ساخته و اومده کلی از خودش رو تو این ریخته، ولی این ریسک متاسفانه جواب نداده. نمیدونم واقعا، دوست دارم که بره بحثمون به اون سمتی که ببینیم چیکار دوست داشته بکنه که فیلم خوب بشه، ته ذهنش داشته چی قلقلکش میداده و اون اتفاق نیفتاده واسه بینندش، اون ترکه رو بیننده از رفتارا و فیلمسازی لانا نداره.
خیلی ممنون، فکر کنم که شروع خوب باشه. من قبل از اینکه صحبت رو شروع بکنم، برای اینکه خواهی نخواهی به این بحث میرسیم احتمالا، یه نکته رو بگم. جنابین واچوفسکی، برادران سابق و خواهران فری، تغییر جنسیت دادن، به خودشون مربوطه، از نظر منم مشکل نداره، فکر نمی‌کنم از نظر شما هم مشکلی داشته باشه، یه مسئله شخصی بوده.
نه آقا، دلشون آره. بکن، ما با فیلمش کار داریم.
آره دقیقاً. ولی اگر این که مثلا من الان میخوام در موردش صحبت بکنم، بگم آقا اون موقع به خاطر اینکه اون وضعیت داشتن همچی سکانس تو فیلم بوده، الان چون این وضعیت داره همچی سکانسی هستش، به معنی رد یا قبول کاری که اینا در زندگی شخصشون کردن نیستش. من فقط صرفاً میخوام تحلیل خودم رو از دو تا آدمی که فیلم ری ساختن ارائه بدم و وارد زندگی و حریم شخصی اینا هم نمیخوام بشم. خودشون هم خیلی به این نکته حساسن، مخصوصا لیلی واچوفسکی که شدیداً به این نکته حساسه. منم بهش احترام میذارم، بحثی هم ندارم، ولی از یه طرف هم نمیشه خالق اثر رو از اثرش جدا دونست. میخوام بحثم اینجوری شروع بکنم که اینو بارها گفتم تو برنامه‌های مختلف و مصاحبه‌ام زیاد در موردش دیدم، که برادران واچوفسکی برای نوشتن اون موقع، البته دیگه اون موقع برادرانی که واچوفسکی بودن، 10 سال از عمرشون رو طبق مصاحبه‌های خودشون برای نوشتن فیلمنامه ماتریکس 1 گذاشتن و چند تا عامل تاثیرگذاری زیاد داشتن. یکی از مهمترین عواملی هم که اون موقع توی این کار روشون خیلی تاثیر گذاشته، سری کتابه کارلوس کاستاندو بوده، عرفان سرخپوستی. و شما وقتی اون کتابا که 7 کتاب هم هست میخونی، قشنگ تو فیلم 1 تمام آموزه ها رو میبینی، تمام مراحل و سلوک رو میبینی و خیلی مشخصه، بحثی هم نداره. حالا بگذاریم، 2 و 3 هم ساختن که خب مشخصا به خوبی فیلم 1 نبود. دلایلش هم ما توی برنامه‌ای که کامل در مورد سری ماتریکس رفتیم بحث کردیم، من میخوام دیگه اون برنامه رو باز بکنم، میتونن دوستان به همون برنامه مراجعه بکنن. ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه که بعد از اینکه این فیلم‌ها ساخته شد، تمام شد، این دوتا، اول خب لانا تغییر جنسیت داد، 2 سال بعدش لیلی تغییر جنسیت داد، ما خیلی ماتریکس رو بهتر تو، من خودم وقتی دوباره نشستم ماتریکس رو بعد از این قضیه نگاه کردم، دیدم چقدر اون حال اون طرفا تو این فیلم مستطره. داستان آدمهایی که در کالبدهای مجازی زندگی میکنن، اون سکانس معروف کیانو ریوز که اون پرده رو که مثل یه پرده رحم پاره میکنه، و خب همون داستان معروف کسایی هستش ترنس هستن دیگه، اکثرا نمادشون پروانه است که یه پیله یه که تبدیل به پروانه میشه. اصلا تو نگاه میکنی میبینی دقیقاً این سکانس از اون ذهنیت میاد. اینا همه جا داشته و خیلی خوب پرداخت شده. به خاطر این قضايا میخوام به اینجا برسم، به فیلم حاضر. این صحبتی که امید کرد و خیلی های دیگه الان دارن میکنن، خودش هم یه جورایی لانا واچوفسکی بهش داره دامن میزنه الان که فیلم اومده و فیلم بدیه، الان داره این حرفا رو میزنه که آقا برادران وارنر، حالا احتمالاً طبق قراردادی که داشته آی پی دست برادران وارنر بوده، این اگه میخواستن بسازن احتیاجی یا حداقل زیاد احتیاجی به برادران واچوفسکی برای ادامه سازی یا ورود به دنیای ماتریکس نداشتن، احتمالش هم خیلی زیاده. خب چون کمپانی برادران وارنر موقعی با واچوفسکی این فیلمو قرارداد امضا کرده و ساختن که اصلا معروف نبودن و احتمالاً خیلی امتیازاتشون گرفته، این غیر طبیعی نیست. ولی چند تا نشونه وجود داره امید. یکی این که لیلی تو کار نیست. ببین خب اگر این ایرادایی که حرفایی که میزنه،
اولش یادت بود کیان اون موقعی که خبرش اومد که قراره این کارو بکنه، قرار بود که لیلی هم بود تو خبرها که با هم دیگه این کارو بکنه.
اینم رفتم چک کردم،
بعدم پاشو کشید کنار.
اینم رفتم چک کردم. ببین من رفتم کامل کارهایی که این دوتا در 5 سال گذشته در حال انجام بودن نگاه کردم. اینا اصلا 2018 از هم جدا شدن. اینا آخرین پروژه مشترکشون فصل اول سنس ایته. حتی فصل دوم رو لانا به تنهایی نوشته و ساخته. تو اتابت آیندهی میتونی بری ببینی. یعنی اینا قبل از اینکه این پروژه استارت بخوره اصلا جدا شده بودن. من اینو قبول ندارم. امکان داره به عنوان بازاریابی خود کمپانی خواسته این دوتا رو مثلا مطرح کنه که حالا شاید مثلا بتونه اونم بیاره، ولی اون نیومده.
ولی تو خبرها بود، تو خبرها این بود که با هم دیگه قرار بود،
ولی هیچ در عمل انجام نشده دیگه. میگم از قبلش هم اصلا جدا شدن. شما از سنس 8 که میری نگاه میکنی پرونده کاریشون جدا شده، اون رفته لیلی یه سریال دیگر داشته میساخته، این هم سنس 8 رو ساخته و این کار ماتریکس رو انجام دادن، از هم جدا شدن و شما هیچ مصاحبه ای از لیلی واچوفسکی الان فرمود ماتریکس 4 پیدا نمیکنی. من خیلی رفتار گشتم تو یوتیوب، ولی از لانا تو دلت بخواد مصاحبه هستش. بله لیلی اومده تو نتفلیکس مستند ساخته در مورد ماتریکس اصلی در مورد اون صحبت کرده، اصلا خودشو کامل جدا کرده، حتی میگن یه مدتی از خونش بیرون نمی اومده، خبرنگارا و پاپارازی دم خونش میچرخیدن که این مثلا گیرش بیارن در این موارد صحبت کنه، اصلا نمی اومده، بعدش هم بیانیه دیدی که من نمیخوام اصلا در این موارد صحبت بکنم. حالا به هر دلیلی بوده خلاصه اون نیومده. حالا میخوام به اینجا برسم که این حرفه الان داره زده میشه امید جان، الانه که فیلم با کله خورده زمین داره زده میشه. اگر این فیلم اینجوری با کله زمین نمیخورد همچی صحبتای زده نمیشد. الان همه میدونیم مثل گندیه که وقتی زده میشه همه میخوام بگم من نبودم، تقصیر من نبود، من بیگناه بودم. آقا این همه فیلم ادامه سازی تو عالم ساخته شده، اون نفرات اصلی هم نساختن، آسمون هم به زمین نیومده، آقا تو هم نمیساختی، آخه این چیه تو ساختی؟ حالا در موردش الان میخوام صحبت بکنیم دیگه. بذار بریم سراغ ماکان بحثو شروع بکنیم. ماکان من نمیدونم واقعا میگه از کجا شروع بکنیم، همه جاش ماشاءالله مشعشعه. ماکان یه چیزی بگم، من داشتم فیلمو میدیدم احساس میکردم دانا واچوفسکی نشسته تو تلویزیون روبروی من با این مدل فیلمنامه که نوشته، با این تدوین همزمان فیلم 4 و 1 که تقریبا حساب کردم حدود 10 دقیقه از فیلم 1 تو خودش داره، این انگوشیش گرفته میکنه تو چش من، هی این صحنه‌های در باداغون 4 رو نشون میده، بعد هی اومنه میبره تو اون فیلم خوب 1، بعد من هی آه میکشیدم، این انگار انگوشش رو میکرد تو چشم من. اولا که من نفهم این چه جور فیلمنامه ایه که 10 دقیقهش مال خودش نیست، مال اون فیلم قبلیه، بعد اصلا برای چی این کار رو کرده، اصلا واقعا چه احتیاجی بوده که تو 10 دقیقه از زمان 2 ساعت و 28 دقیقه تو که 8 دقیقهش میره برای تیتراژ اول و آخر، 10 دقیقهش هم میره به خاطر این تصاویری آرشیوی از ماتریکس 1، یعنی تو فقط 28 دقیقه تو حرام کنی اگه فیلم دیگه نشون بدیم، برای چی اصلا این کارو کرده غیر از اینی که در واقع فیلمنامه‌ای نداشته؟ درست حسابی
100% ببین شما خود اون اشاره کردی، گفتی برادران واچوفسکی اون موقع، برادران اون موقع واچوفسکی برای ساخت فیلمنامه ماتریکس که حالا اون موقع اشاره کرده بودن که ما 8 ساعت فیلمنامه نوشته بودیم و مجبور شدیم سه پارتش بکنیم، 10 ساعت از عمرشون رو وقت گذاشتن که تا خوندن مطالعه کردن، اصلا اون جهان رو لمس کردن، یعنی همون جهانی که ما توی ماتریکس داریم میبینیم اون لمس کردن. چه جهانی؟ جهانی که اصلا نمیاد بگه مشکل سر ماشینالاته، مشکل سر تکنولوژیه، مشکل بشکره، مشکل بشکری که به یه روزمرگی افتاده، به یه تکرار مکررات خودش افتاده، هر چیزی که بهش میگن و میپذیره و یه ربات شده، اصلا خود بشر تبدیل به یه ربات شده. چرا اون ربات ها توی ماتریکس یک شبیه انسان هستن؟ چون خود ما این اصلا ما خودمون روبرو خودمون قرار میدیم، ولی اینجا حتی این حضرت اشرف که کارگردان اصلا نمیشه حتی اسمش هم برد، ایشون حتی از گذشته خودش هم درس نگرفته. من اشاره کردم تو اول حرفام تو بخش پارت اول فیلم دکتر ماوزه، ماجرای دکتر ماوزه، اونجا هم ما یه تکرار داریم، شخصیت دکتر ماوزه هی تکرار میشه به عنوان بدمن قضیه، اما هیچ اشاره‌ای به گذشته نمیشه به صورت تصویری. شاید یه فکتی یه چیزی آورده باشه که آره مثلا در تاریخ فلان این کارو کرده، ما مثلا پلیس بگه ما دستگیرش کردیم. میایم جلوتر، چرا اینقدر بریم عقب، میایم سراغ بتمنا، بتمنایی که کریستوفر نولان ساخت، اون سگانه معروف بتمن که دیگه همه دیدنش و لذتش هم بردن، چقدر مثلا به بتمن چیز گذشته خودش فکت میزنه. خب تو بتمن 3 فقط یکی دو تا سکانس هستش که اشاره داره به بتمن 1، بتمن بیگینینگ داره، که اونم دلیل داره واسه این قضیه، یک دلیل شهودی وجود داره، یک نمای سوبژکتیو داریم می‌بینیم، نه یک نمایی که همینجوری دست به فیلم ویل شده باشه. حالا شما اومدی اینجا با یه آدمی روبرو شدی که در ظاهر حافظه‌شو پاک کردنش یه دونه گیمر معروف بود و گفتن بشین اینجا نون و ماست رو بخور. بعد دلیل این که شما مثلا بخوای برگردی بگی آخه برای چی باید اون حافظه ها تکرار بشه رو شما توی فیلم نمیبینی، فقط هی میبینی که این گیتر تصاویر رو داره میبینه و به قول کیان داره میگه که آره اینا مثلا ما رو تصویر 1 تو 1 یادته، آره به خدا یک یادمه، من تصویر یک ثانیه به ثانیهش جلوی چشمه، اینقدر برای من
ما کام به نظره چرا این کارو کرده، این کارهایی که کرده کارش هم غلط بوده ولی چرا؟
من چراییشو من فکر میکنم از کم شعوریه، به خاطر اینکه اصلا یادش رفته که آقا ملتی که الان قرار بشنن فیلم منو ببینن قبلا همشون ماتریکس رو دیدن، نه یک بار نه دو بار نه سه بار، بارها دیدن و این حیث پیش خودش فکر کرده که خب از اون فیلم این سال گذشته یه عده یادشون نیست اون فیلم. و خیلی جالبه همین فیلم ماتریکس رو سوای داستان، بازیگرای ثابت، تقریبا انتخاب موسیقی مناسب برای هر سه قسمت، قسمت اول چیزی که پیوند میزد، یک عامل دیگه که پیوند میزد بافت نوری فیلمه، یعنی شما مدام اون نور سبز و زرد که ترکیب کرده بودن که انگار مثلا شبیه همون تصویر مونیتورای اون دوره هستش، انگار اون رو مدام داری توی فیلم داری حس میکنی و اینو به هم پیوند، ولی اینجا اومده همه اون جهان رو به هم زده، یه چیزی شبیه به این سریالای مثلا دم دستی این دور زمانه ساخته، یه اصلا اون بافت نوری رو از بین برده، بعد وقتی که اون سکانس‌ها رو میاره جلوی روی ما میذاره اصلا یه چیز اینی موجود بیگانه است، یعنی مدام اگه مثلا به خود یه موضوعی وجود داره، من تو پرانتز بگم وقتی که ما سگانه‌های معروف بتمن نگاه می‌کنیم اگر اینا رو به صورت یک فیلم جداگانه هم نگاه بکنیم برای خودشون داستان دارن و ما میتونیم جداگانه هم بشه اینا رو نگاه کنیم، دلیلی نداره به هم وصل بشن، ولی وقتی داریم به ماتریکس نگاه میکنیم یک جهان علمی، یک جهان ذهنی وجود، یک جهان تفکری وجود داره که این جهان تفکری میطلبیده با اون فرد نور پردازی، با اون مدل رفتار فرمی توش جلو بره که اصلا تو این فیلم وجود نداره. و اون سکانس
ماتریکس جدیده، ببین فیلمو نمیگم، اون محیط ماتریکسی که ربات‌ها درست کردن وقتی جدیده مثلا نورپردازی جدیدی داشت.
امید ببین تو الان به نکته اشاره کردی که جای تعامل داره دیگه، ببین تو الان میگه آقا بیا جور دیگر هم ببینیم، چشما رو باید شست جور دیگر باید دید. حالا میشه ادب خواهش بکنم که خودت شروع بکنی مثلا این چند تا نکته ای که مثلا به نظرت که حتما داری که آقا اینجوری هم میشه به این نکات نگاه که اینا رو بگی، اصلا ما از این بود وارد بحث بشیم. تو این
آره میدونی چرا موافقم با حرفت؟ ببین دوست ندارم که ستاییمون اینجا بشیم بگیم بد بود بعد هم پادکست رو تموم کنیم بره دیگه، این به نظر من فان بذار یه ذره با این که من شدیدن با حرف هر دوتا تو موافقم ولی دوست دارم یه ذره از اون وریتر باش مخالفت من بحث شکل بگیره میگیری و
خیلی عالیه درست بفهم
موضوعی راجع به این هست. قبل از این یه بار من به خودت گفتم اولا که ریمیک نی، ریبوت هم نیست، حتی به نظر من ادامه سازی و دنبال سازی هم نیست، یعنی خیلی ساده این توی توش ببینی اینجا اومده این بند خود این اصلا با چوبسکی ها و حالا بحث ما لانا این آدم های یه دار سیستم گریزی هم دیگه سنسی تو اگه دیده باشی نمیدونم همین ماتریکس ها رو کنه صحبت کنیم که نظر دیدیم اسپید ریسر فلا اصلا فارغ از خوب و بدشون خواهی ندارم خوبه یا بده اثری که تحلیل میرن سیستم گریزه، یه ذره سعی میکنم متفاوت باشن یه کار دیگه بکنم. حالا اومده اینجا گفته آقا من میخوام ماتریکس 4 رو بسازم چیکار میتونم بکنم متفاوت باشه. من ایده ای که از کار لانا میگیرم اینه که اومده به جای اینکه ادامه اون داستان رو بده و خیلی اصلا به داستان اهمیت بده که اصلا میبینی داستان خیلی در حاشیه سینگاری داستان داره اون پشت اتفاق میفته و اصلا اصل قضیه نیست، میگه من به داستان خیلی اهمیت ندم، ریمیک و ریبوت هم نکنم. اومده به جای این کار یه بازنگری ژرف، یه بازنگری عمیق تو ذهنش داشته که من بیام یه جور بازنگری عمیق بکنم توی سه تا فیلم قبلی، این رابطهش رو با فرهنگ عامه در عصر معاصر یه بررسی دوباره بکنم. اومده یه کار به نظر من میاد اومده یه کار جدید اینجوری بکنه. اینا از این زاویه خیلی از چیزایی که اتفاق میفته تو فیلم که ناخوشایند هم هست به نظرم توجیه میشه. قبل از این یه دفعه داشتیم صحبت میگردیم میگفتی که منم مثل کیانم مثلا میرم یه عالمه همه نقدای وقتی مثلا هم پادکست هر ضبط کنم نقدای موافق مخالف و اینا با الزامم با دانستای خودم نمیام دیگه از همه قرض میگیرم خیلی با اتفاق منم خیلی جاهای مختلف نقضای خیلی زیاد خونده همه هم خوبیده بودن، یعنی اصلا به غیر از یک دونه اسمم میبرم نقض مجموعه خوب زونجی یکی از دوستان خیلی سرمیه منم اصلا اونجا کار میکنم اونو از فیلم تعریف کرده بودم. بعد که رفتم تو یوتیوب کلی از ویدیوها رو بالا و پایین کردم، یه ویدیوی پیدا کردم که متاسفانه متاسفانه زومجی اینو به ویدیوها رو به فارسی ترجمه کرده، حالا یه جایی از خودش تو. ولی اون نفر هم که دقیقاً همون حرف زومجی بود، این دوتا رو من پیدا کردم با فیلم موافق بودم، موافق در حد 7 و 8 مثلا زیاد بودم. یه همچین موافقتی با فیلم داشتم. نقطه نظری که اونا داشتن یه مقداری حتی به نقطه نظر من نزدیک بود، اونم فکر میکردن یه همچین اتفاقی داره میفته. به نظرم میاد که لانا میخواسته یه خود استنگوریز باشه، حالا نتیجه کار شاید ما دوست نداشته باشیم، ولی از نگاه اون همیشه غذایی رو دیگه میخواد.
بذار همین نکته رو با ماکان مطرح بکنیم. ماکان بالاخره کسی که به عنوان دستاندرکار امور سینمایی، و ماکان بذار اینجوری ازت سوال بپرسم. من میگم میشه در مورد برادران واشوفسکی من تعریف امید میتونم قبول بکنم، میتونم بگم کارگردان مؤلفی هستن که سعی میکنن جریان خودشون رو در این جریان عظیم هالیوود پیدا بکنن، اینو کاملا قبول دارم. ولی سوالم اینه آیا ماتریکس 4 واقعا این مکتب فکری در موردش صادقه؟ یعنی من در مورد فیلم ماتریکس میتونم این حرف رو بپذیرم و کاملا درسته، ولی آیا این تعریف به ماتریکس 4 هم میخوره به نظر تو؟ اصلا ما اولین المانمون باید این باشه که اثر رو بتونیم به صورت مستقل از مؤلفش ببینیم. اگر اثر به صورت مستقل از مؤلفش این قاعده رو در خودش جای بده، و وقت میشه این حرف رو بهش زد، نه اینکه شما فقط به صرف اینکه فلان کیک این اثر رو ساخته در اون کاتگوری قرارش بدی. در خدمت هستیم، بفرمایید.
امید عزیز، این کیان عزیز، یکنید یه مسئله وجود داره. مثلا من یه ذره برگردم عقب. تو دهه 90 یه اتفاقی افتاد توی امریکا. پلیس امریکا طبق معمول توی لس آنجلس یه سیاه‌پوستی رو پیدا کرد، به قصد کشت زدش. ولی اون موقع خب موبایل و این چیزا نبود که کسی فیلم بگیره از سند داشته باشه. یه آقای اتفاقی با دوربین هندیکپ مازار موضوع فیلم برداری میکنه و جریان دادگاهی میشه. خیلی اتفاق، یک سال دادگاه توت میکشه و یه شورشی توی لس آنجلس شکل میگیره دو هفته. و خلاصه گروهی تو اون موقع تو ها شکل میگیره تو همون بطن این قضیه به اسم Rage Against the Machine. اتفاقا یکی از قطعاتشون توی ماتریکس 2 استفاده شده که اینا یه قطعه رو میخونن و این قطعه رفت پیدا میکنه به این ماجرا و خلاصه اینا میشن سیاسی ترین گروه زمانه خودشون تا الانی که ما داریم صحبت میکنیم. اما نقدی که به این گروه وارد میکردن خیلی از همون دوستانی که هنرمند بودن اما با فضای مستقل کار میکردن، میگفتن با شما سیاسی هستین ولی داریم با کمپانی سونی کار میکنیم، کمپانی که خودش خیلی از آرتیست‌ها رو له کرده، از جمله جورج مایکل رو له کرده. شما دارید میگید سیاست فلان، پیامتون رو میخواین از طریق دهن اینا برسونید. از کجا معلوم اصلا خود شماها با اینا هماهنگ نباشید؟ این که بگیم آقا ماشین گریزی هستن، اصلا ضد سیستم هستن، تفکرشون هست، کاملا درسته این حرف رو میگید. ما داریم تو ماتریس 1 حداقل دیگه، تو ماتریس 1 داریم کاملا دیگه اینو با گوشت و پوستمون داریم لمس میکنیم. اما نکته ای که وجود داره اینه که سیستمی که توی ماتریسی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی همچین چیزی رو تو جریان فیلم ما حس نمی‌کنیم. یعنی داره مدام با این قضیه ما داریم می‌بینیم، حتی این ماشینا اومدن یه جوری انگار مثلا تعامل بینشون شکل گرفته. یه سری از این ماشینا حتی میگن کمک اینا می‌کنن، یا مثلا طراحی که واسه اون شخصیت مارکس هم واسه اون طراحی کردن، مثلا اگه ربات حالا مثلا یه سایبورگ مثلا جدید و اینجور حرفا.
خب بزن یه لحظه ماکان، من همینجا نگرت دارم. یعنی اگه مثال داری می‌زنی شاید مثالی بریم جلو دیگه. شما الان میخواد فیلمی رو ادامه سازی بدیم، ماتریس 4 میخواید بسازی. خب یک منطقی ترین راهش اینه که برگردی بگیم صلحه، شما فیلم ساز بگیم صلحه از بین رفته دیگه، از دوباره باید نیو انا دوباره بیاد فلان بشه فلان بشه. این منطقی ترین و اولین راهی که به ذهن هر کسی میاد. این بحث چیه؟ بحث آره. دومین راه چیه؟ اینه که ماشینا یه راه دیگه پیدا کردن که اومدن که این میخواد چی کار کنه؟ وقتی میگم سیستم، منظورم حکومت جایی نیست، نوع پونسازی.
میدونم، متوجه منظورت هستم کاملا.
آره دقیقا. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که آقا این میاد میگه که آقا من همین اول اینو بذارم کنار، این آپشن بدیهی و راحت رو بذارم. آخر مثلا میگم، این من نقل به مضمون از سایت زومجی میکنم، میگه چند بار باید خواندن اسکای واکر رو ساخته یه ستاره مرگ دیگر رو دیده باشی؟ حالا چند بار اسکای نتی ترمیناتور رو برداشته فرستاده که رهبر آینده دوباره بکشن؟ این ادامه داره دیگه، خیلی طولانیه.
دیگه چند تا مثلا پروفسور ایکس و مگنیتو باید دوباره با هم دیگه بجنگن سر اینکه حالا نجات بشر انجام بده. حالا چیه میگه آقا من دیگه اون راهی که همه رفتن و نرم دیگه، صلح بمونه سر جاش. خب حالا وقتی صلح میمونه سر جاش این اتفاق میفته. اتفاق چیه؟ این اتفاق اینه که مثلا صلح کردن دیگه، خب عادتا ماشینا با آدم، حالا این که شیوه اجرا اشکال داره با حرفه فرق میکنه. حالا کارگردان الکنه تو بیانش، اوکی الکنه، ولی حرفی که داره میزنه یا کاری که داره میکنه یه چیز دیگه از اون پشتره، پشت پرده.
من بخواب میگیرم بگم ایده شاید ایده درستیه، شما کاملا داری درست میفرزی، ایده خیلی درستیه. یعنی آقا من اصلا میخوام یه فیلم بسازم توی یه قالب مثلا بیگ پروداکشنی، اما حرفی که بخوام بزنم بر علیه خود همون بیگ پروداکشن باشه. این حرف ایدهش خیلی ایده درستیه، ولی پردازشی که داره انجام میشه اون پردازش درستیه که بس طرف همونه. اونجایی که شما الان دارید صحبتش میکنید، آره در کلام زیباست، یعنی خیلی خوب این موضوع پرداخته، ولی وقتی شما میای اینو میبینی که به قول کیان 28 دقیقه از فیلمش رو پرت میذاره واسه قضیه و هی داره ارجاع میده به اون قضیه، یک بارش خوبه، دو بارش عالیه، ولی دیگه از اینجا به بعدش هی ارجاع دادن انگار مثل اینکه میخواد بگه که اون مردم عزیز اون بهتر بود یا این بهتر. یه هنچ اصلا شما هی به خودت میگی آخه این صحنه ها برای چیه؟ خیلی خب من میدونم تو نه میخوای بگی من نه ادامه ام، نه اصلا اومدی بافت نوری رو از بین بردی، فرم از بین بردی، بگذاریم که بازیگرا رو تقریبا دوباره همون بازیگرا رو برداشتی آوردی، روند مثلا حتی سکانس های تکراری تو فیلمت گذاشتی. من با حرف امید خیلی موافقم، ایده فیلم خیلی ایده خوب بکری بوده، ولی متاسفانه اصلا یا عجله‌ای ساخته شده یا اگرم عجله‌ای ساخته نشده درست به هر حال درست پرداخت نشده و متاسفانه یه ایده خیلی خوب به همین سادگی هدر رفته. سالها میگذره که دوباره بخواد کسی سراغش بیاد.
امید میخوام این دفعه با تو بحثو ادامه بدم، به خاطر اینکه میخوام ببینم به این نکته هم که من میگم میتونه بعد دیگه نگاه بکنی. کارگردان همون کارگردانه، بازیگرا همون بازیگران، حداقل دوتای اصلی، ولی نتیجه فرقش از زمین تا آسمونه. این رو چجوری میشه توجیه کرد؟ یعنی ببین همون کیانو ریوز رو داریم، همین کریان ماوس رو داریم، همون واچوفسکی رو هم داریم، ولی چرا
نصف واچوفسکی داریم
ولی نتیجه واقعا از نصف خیلی کمتره. اگه همون نصف هم بود به خودم
رو من با تمام عصبانیت های شما موافق هم آخوا، ولی دوستان بحث اینجوری ببین اینا بعد به این نتیجه رسیدن که نمیتونن ادامه این فیلم رو در اون سطح بسازن، اصلا غیر ممکنه. من دلم میخواد پاشم برم یه چیز دیگه بسازم. برمیداره انا سکانس مشابه هایی که ماکان میگره تو فیلم میذاره، مثل اون سکانسی که پامشن میرن تو کلبه جودو یاد بگیره، این سکانس ها رو میذاره تو نگاه میکنی میگه خب این که از اون بدتر شد، یعنی هر چی تو داری میزنی میگه این که از اون بدتر، اون که بود خوبش، چرا اینو ساختی؟ موضوع اینه که میگه آقا مثلا من اینو تو فیلم میذارم برای اینکه تو ببینی که اگه قرار من همه گیر فیلمو اینجوری بسازم میشد یه همچی چیزی، همش شده نسخه ضعیف‌تر اون یکی. به جاش چیکار کردم؟ به جاش اصلا یه ژرف‌نگری کردم تو ایده‌ای که اون فیلمه داشته نسبت به چی؟ نسبت ماهیت انسان و اینترنت سال 99، انسان و اینترنت 2021. اومدم این دوتا رو یه قیاسی با هم دیگه گرفتم، تو حرف از این بگیر. دو یه سکانسی داره به هم گردن، این هم خیلی هم سکانس معروفی جالب هم بود، به نظر اینجاز معدود سکانس جالبی بود. اینا با استادان پشت صحنه دارن صحبت میکنن که این ماتریس 4 راجع به چیه، که میگه آقا شوتینگش رو بیشتر کنیم، یکی میگه بالت تایم جدید بذاریم، یکی میگه فلان کنیم تو این برنامه ها، ولی به نظر میاد که خود لانا داره میگه واسطه های اول اینا راجع به عشق بودن، توی چهارمیه رو نگاه بکن بفهم اون سته اول چرا راجع به عشق بودن، چرا کار ضعیف تر اینقدر ضعیف تر در میاد، جوابش خارج از فیلمیه، چرا اینقدر تو رو عصبانی کرده؟ خیلی از این بازسازی ها ما رو ناراحت میکنن دیگه، ولی بعیده این همه عصبانیت برای ما. به نظرم اینه که جوابش بیرون از فیلمه و اونم اینه که ما نوستالژی ها رو تا یه حدی دوست داریم. من این پادکست از ضبط میکنیم مثلا اسپایدرمن جدید رو هم دیدیم دیگه، نو وی هوم، ما دقیقا دست گذاشته رو همین قضیه که آقا نوستالژی تو بیا من قلقلک بدم تو به من پول بده. از اینه دیگه خلاصش. ولی اون چی کار میکنه؟ اون کار ترتمیزیه. اون کار مرتبیه. چون اصولش داره پیش میره. لانا اومده نوستالژی ما رو توی حالتی قلقلک بده که دوستش نداریم. باعث عصبانیت همون شده. یعنی بیشتر از این که فیلم بعدی باشه شاید اصلا فیلمت ما متوسط دید. اینقدر ما خواهنان عصبانیم که اصلا نمیتونیم این فیلم رو درکش بکنیم و دوستش داشته باشیم. شاید بعدا هم نتونیم ها. ولی همه حساس همون اینجا هر کسی هم فیلم تنیسه فیلم همی هم چه حالتی داره. ما احساس توهین به خودمون داریم. نمیگیم این فیلم بده. میگیم ما رو عصبانی کرده. ما ازش ناراحتیم. یه خود فازی که داریم باش میگیریم به نظرم فرق.
خیلی ممنون بچه. کم کم بریم برای قسمت نهایی برنامه و ضمن اینکه میخوام از ماکان یک سوالم بپرسم، آخرین بخشی که دوستم در موردش صحبت بکنیم در مورد این شایعه است که این فیلم در واقع پیش درآمدی هست و در واقع یک نوع تبلیغ هستش برای بازی ماتریکس اویکنز، بازی که چند تا از قولهای صنعت ویدیو گیم پای سرشن، آنریل انجین 5 رو داره، برادران وارنر رو داره و اپیک گیمز پشتش هستش، کمپانی بزرگ کوالیشن پشتش هستش و حتی صحبت مارک زاکربرگ و متاورسش هم مطرحه. یعنی میخوام بگم که در واقع دارن از ماتریکس همچی استفاده میکنن که اون دنیا رو هایپ بکنن. حالا میخوام در مورد اینم یه صحبتی بکنیم آخر برنامه که نظرتون در مورد این قضیه چیه. ولی ما که میخوام ازت بپرسم، ببین این حرفی که امید داره میزنه، اگر فقط همون سکانس اکشن مبارزه افسانه مورفیوس و نئو تو فیلم یک بود من شاید قبول میکردم، ولی آخه این یه دونه نیستش که اول فیلمم هم همینجوری مثل اول یک شروع میشه، همون جایی که دختره داره نگاه میکنه من الان میدونم چی میشه، خب همون رو دوباره بازسازی کردن تو طول
این همون نیستا.
امید ببین چند مدله، بعضی جاها اصل و عیناً آورده، بعضی جاها اصل و دستکاری کرده، پوینت آف ویو رو عوض کرده، بعضی جاها
نوستالژی بازی داره برده با فیلم دیگه. خب آخه چه خب ولی آره ولی اونجا اونی که اون سکانسی که تو داری میگی خیلی هم راجبش بحث شد، نمیدونم واقعا چقدر درسته، ولی میگه اونجا شما در نهایت دوربین زوم میشه توی نور یه چراغ قوه‌ای که مثلا قراره به شما روشنایی بده و مثلا روشنت کنه راجب سه چیزایی همچین استعاره ایه. این توی چهار زوم میشه توی آبی که روی زمینه و این پلیسا دارن بالا سر این آبه را میرن و برعکس دیده میشن. حالا استعاره از اینه که دنیای وارونه‌ای شده بود.
آقا جان بذار یه مثالی بعد بزنم برم سراغ ماکان، نظرش در این مورد و اون برنامه بازی بشنویم، نظرتون هم بشنویم، برنامه رو تموم کنیم. یه بابا یه شعری گفته بود در مورد همکاری و صداقت و اینکه ما دوتا همدیگه رو تکمیل میکنیم و یه شعر عرفانی خیلی عجیب غریبی هم خوششون آمده بود. یکی میگفت این در مورد شمس و مولانا گفته، یکی میگفت در مورد نمیدونم لیلی و مجنون گفته، انقدر شعر جذاب بود. خودش پرسید آقا تو در مورد چی این صحبت ها رو کردی؟ گفت آقا من در مورد بیل و کلنگ این صحبت ها رو کردم. کلنگ میکنه، بیل میریزه بیرون، با هم همکاری میکنن. ما خودمون بعضی وقتا انگار دوست داریم به یه چیزی عمق بدیم که بابا نمیچسبه بهش. یعنی تو هر جوری بخوای به این ماتریکس عمق بدی یا امید، انقدر این ظرف سوراخه، این ظرف پر آب نمیشه والا. یعنی هر جوری هر جاشو
من که چیز من بحثی با تو ندارم، ولی سر قضیه سریال حالا به تو غیر خدا اون روز
من یه چیزی بگم که امید خیلی رفتار درستی رو داره انجام میده. یعنی اصلا رفتاری که امید داره انجام میده به نظر من واسه نه تنها واسه من، واسه خیلی از بچهای دیگه هم که میشنون آموزنده است. اینکه بابا خیلی خوب اوکی ما میدونیم که بده دیگه، در این که حرفی نیست، اما میخوایم ببینیم که چرا بده. چون مثلا ما از سینما میای بیرون از یه آقای سوال میکنی، یه خانم سوال میکنی فیلم چطور بود، میگه فیلم خوبی بود. چرا خوب بود؟ خوب بود دیگه. خب در مورد خوب بودنت حرف بزن یا در مورد بد بودنت حرف بزن. امید دعوت میکنه به حرف زدن، حرفش هم درسته کاملا و من خیلی دارم لذت میبرم از این مدل حرف زدن. اما اون چیزی که من بخوام اشاره بکنم، ببین اومده یه جهان جدیدی رو، ایده جدیدی رو بیاره رو که حرف امید درسته، ایده تو ذهنش بوده. این همه سکانس های نمیگم دقیقا این سکانس مخصوصا یک طراحی کردن، بیشتر سکانسایی که طراحی کرده که تکراری هم به یک ارجاع میده، ولی این همه که شباهت انگار که هنوز از اون دنیا خودش هم نتونست خودش رو بیاره بیرون، به قدرت اون فیلم یک نتونست از زیر یوغ اون قدرت یک بیاد بیرون که بگه حالا میخوام یه حرف جدیدی رو بزنم، حالا میخوام یه دنیای جدیدی رو براتون خلق بکنم. این یه بار قضیه، اون بار بار روانی فیلم هم کاملا درسته، کیان داره درست اشاره میکنه، ما میگه این فیلم ها رو مال خودمون میدونیم، میگه مال برادران وارنر رو نمیدونم این چیزا واچوفسکی ها نمیدونیم، میگه ماتریکس مال ماه، جهان ذهنی ما رو اون چیزی که ما میخواستیم رو طراحی کرده، مثل یه خواننده میمونه که جای ما داره یه موزیکی رو اجرا میکنه که اون متنش انگار درد دل ماست، حالا هر سوژه که توش هست، ولی میگیم این مال ماست. برای همین من فکر میکنم کفه ترازو ایده رو خیلی میبره زیر سوال و این اتفاقات قرقاتی که تو فیلم داره میافته رو میاره رو، و هر چقدر هم به بال کیان همش میزنی میرسیم آخر سر به اون سکانسی که من تو سینما جلو دهنمو گرفتم که نخندم، ولی فکر کنم بغل دستی متوجه شد که کیان ریوز بهش دختره بهش میگه پرواز کن، بعد این میگه نمیتونم، یه حرکتی رو انجام میده، من دیگه واقعا ترکیدم، یعنی به لودگی رسیده بود دیگه، حتی اگر میخواست اون سکانس لبخندم روی لب ما بیاری که مثلا وسط اون بل به شما بخندیم بگه هی چه باحال، مثلا یه جداسازی یه فاصله گذاری درست کرد، ولی اصلا اونجا اتفاقم دیگه نمیافته دیگه، اصلا دیگه لودگی، انگار رضا شفیعی هم داره اون نقش رو بازی میکنه، و خب ایناست که آدمو درد میاره. و من واقعا متاسفم واسه این قضیه که حتی ردپای تام تیکفر هم تو فیلم هست ولی هیچ اتفاقی نیفتاد، تام تیکفر به عنوان آهنگساز تو فیلم هست ولی واقعا اصلا موزباند صوتی فیلم هم افتضاحه. من فقط یه اشاره کیان بکنم و بریم سراغ حرف تو، این که خب یکی از مهمترین قطعات موسیقی سایکودلیک راک تو این فیلم داره استفاده میشه، قطعه وایت ریبون، وایت رابیت مال گروه جفرسون ایرپلین، خیلی تو خیلی از فیلم‌های دیگه هم استفاده شده بوده، همون قطعه‌ای که بر اساس آلیس در سرزمین عجایب ساخته شده که میگه اون بخشی از رمانه که میگه مامانت به تو قرص میده حالت خوب بشه، ولی من این قرصه رو به تو میدم بزرگ میشی، این قرصه رو به تو میدم کوچیک میشی، حالا خودت بیا انتخاب کن کدومو میخوای. این جهانی که توی اون موزیک هست، اون فضای سایکودلیک راکی که توی اون موزیک هست، انگار هی هم داره تو فیلمم هی داره تکرار میشه، هی صدایی میاد، حتی تریلر فیلمو بر اساس اون موزیک ساختن، ولی همه اینا اصلا اون جهان رو نداره، ما اصلا به آلیس در سرزمین عجایبی دعوت نمیشیم، به اون جهان رولدال دعوت نمیشیم، فقط الکم میمونیم که اصلا به چی دعوت شد. حرف امید کاملا درسته، ایده عالیه و تکرار میکنم حرفم تکراریه، ولی واقعا در حد همین ایده عالیه، ولی پردازش زیر خط فقره.
نه خواهش بکنم، ولی ماکان دقت بکنیم بچه ها، روند ساخت فیلم، این فیلم تا حدود یک سال پیش اصلا اسمش این نبود، اسمش ماتریکس، یادتون باشه با کد ماتریکس HD معرفی شد اینا. هلی. اصلا از اینه، شما وقتی اسم ماتریکس HD رو میشنوی چه فکر میکنی؟ غیر از ریمیک فکر دیگه به ذهن آدم میاد؟
نه واقعا همینطوره، واقعا همینطوره، اصلا این سکانسایی که هی به یک داره ارجاع میده انگار داره میگه من اینم، من بچه اینا، من بچه اینام که به قول شما حالا توی جهان جدیدتری به وجود اومدن، 20 سال از عمرم گذشته حالا مثلا پیدام شده الان، ولی خب چه چیزیه، چه اصلا هیچ ربطی به اون موضوع نداره. اون موضوعی هم که کیان تو اشاره کرد در مورد بازی که داری صحبت میکنی، والا خب اینجا خیلی صحبتش هست، حتی طراحی این که مثلا صحبتی دارن میکنن که هر لپتاپ و کامپیوتر نمیتونه اینا رو ساپورت بکنه چون نمیدونم کارت گرافیکی فلان میخواد، خیلی صحبت‌ها اینطوری داره درآمدش میشه، اما فکر میکنم خیلی اینجا بازم دردآوره که مدل این کمپانی مارولی این فیلم تموم شد که میگه آقا تیتراش که میره بالا پا نشید، یه سکانس دیگه براتون گذاشتیم، مثل آیرون من و همه اینا که این کارو الان دارن میکنن، اینم اومده همین کارو کرده که اونجا یه اشاره‌ای به گیمه داره میشه، یه صحبت سر این قضیه هست.
ماکان چی باید بگم از دلیل افت این فیلم؟ همین بس که فیلمی که 20 سال بعد از خودش هنوز جریان ساز ماتریکس یک، هنوز ازش الهام میگیرن، هنوز ازش کپی برداری میکنن، به روزی میفته که از فیلمای بلکباستری خودش کپی بکنه. مرثیه این فیلمو بخونی همین یه نکته کفایت میکنه. امید پایان بندی تو بشنویم،
آره ببین راجع بازیه منم خیلی این قضیه رو شنیدم و حرکات دست نئو و نمیدونم خیلی اتفاقات دیگه که میگن احتمالا تو بازی هم تکرار خواهد شد. نداشتیم نمونه یه اینجوری که یه فیلم خودش خیلی پول درا رو بردارن خراب بکنن که بعدا با یه بازی دیگه پول در بیارن. البته که این متاورس انقدر پیچیده و عجیب و جدید هستش که ممکنه یه کار عجیبی براش بکنن، نمیتونم حرفتو نفی بکنم، خیلی متاورسه شاید الان جا نیفتاده ولی کلا نمیدونم یه خود عجیبه. در حالت کلی همه اینا که فیلم ضعف داره رو گفتیم، یه چند تا من کاش داشتم توش، یعنی به نظرم میومد که اگه یه کارایی میکرد خیلی باحال میشد. مثلا اینکه کاش به جای اینکه یه بازی مثلا طراح بازی بود نئو توی این ماتریکس 4، فیلم ساز بود و کارگردان بود و اون ستای قبلی فیلم بودن، یعنی همونجوری که الان فیلم بودن. اون موقعی که یکش اکران شد من یادمه تو خیابون را میرفتی مردم بهت میگفتن ببین این ماتریکس خیلی احتماله این که دادن بیرون این خیلی احتمال داره راست باشه. و حالا اون موقع حالا از روی اشتباه ولی یا درست اصلا کاری ندارم، میگفتن نظریهش مال فلانی ها، نظریهش مال فیساری ها، این فیلم مردمون ساختن، این خیلی احتمال زیادی هستش که ما اینجا باشیم. متاسفانه چهاره این قضیه رو خودت چیز میکنه، دور میکنه. ناراحت شدم از این قضیه. دوست داره بگه که عذاب کشیدنه توی زندگی باعث میشه تو ماشینا بیشتر انرژی تولید بکنه و اینو یه جوری ربطش بده به اینکه حالا سیستم و یا مثلا حکومت الان یه کاری دارن میکنن که تو بیشتر عذاب بکشی و اینا. و دوست داشت راجعه سوشیال مدیا خیلی حرفای کلمبه‌تری از این که داره میزنه بزنه. یه مقاله خیلی وقتی چاپ شده بود میگفتش که حکومت ها ظرف مثلا یک هفته، مثلا چون در امریکا ظرف یک هفته میتونه کارتون خوابی رو جمع بکنه، یعنی مثلا کلا این مقوله کارتون خوابی رو از بین ببره، ولی این کار رو نمیکنه به خاطر اینکه اگه همچین کاری بکنه مردم احتمالا خیلی خونه و زندگیشون رو اینا رو ول میکنن، کارشون رو ول میکنن و اینا و مجبور به اونها هم جمع بکنن، برای همین اینا رو میذاره تو خیابون بمونن. فیلمه میخواسته یه همچین نکته هایی رو به ما بگه ولی این پشت پردازش ظریفی که ماکان داره میگه اینا گیر کرده، ولی دلم میخواد خود از توی فیلم بیاد بیرون. یعنی حالا باشه او که پردازشش ضعیف بود دیگه همه هم میدونیم، ولی ببینیم مثلا شاید چه حرفایی میخواست بزنه. یه دون کاش دیگه بگم توی تریلر ها همون اول لو رفت که نئو داره میره پیش تراپیست قرص میخوره فلان میشه، این به نظرم یه ضربه خیلی وحشتناک زد. یعنی اگه شما میخوای از فیلمای بلک باستری مثل مارول و دیستی الگو برداری بکنی، اول ببینید تریلرشون دارن چجوری میسازن، به شما چی عرضه میکنن که باید بری تو سینما بقایه بمونه سر جاش. از همه اول وقتی اینو میذاری ترپیستر رو میذاری اونجا و کلی از فیلم همونجا تو نظریه مخاطبا لو میره دیگه، اصلا دوست داشتم اینا تو طول فیلم در بیاد. مورفیوسش اعصاب خرد کن ترین اتفاق به نظرم فیلم بود، چون مورفیوس کاراکتر فوق‌العاده است به نظرم، خیلی جذاب تو یک و دو سه. بعد اینجا اصلا معلوم نیست رو چه حساب این آقای دوم اومدن، عبدالمتین دوم آره، چرا غیر میده من نمیفهمم. تو اگه این از روز ضمیر ناخودآگاهت بر اساس مارفیوس اون مدل نوشتی مگه اونجا غیر میداده؟ خب چرا تو مثلا وقتی میگم رفته زیر این آقایم شده حرفی که میخواسته بزنه، این اومده یه کار جدید بکنه، بگه آقا مثلا مگه مورفیوس این قبلیه بذارم که میشه همون قبلیه، بذار یه کار جدید بکنم مورفیوس اینجوری بکنم مثلا، بعد ترکیبش با ایجنت بعد نه اون جوک میگفته غیر میداده نه این جوک میداده. چرا خب چرا سکانس به اون مهمی رو بذاری وسط دستشویی؟ یعنی ببین ایناش یه سری اذیت کننده است، ولی در نهایت حرف بدی نیست که مثلا ماشینا با انسان ها میخوان زندگی مسالمت آمیز بکنن، نه اتفاقا خیلی اتفاقات باحالیه. کاش بذاره بیشتر به اینا مثلا یه ذره این چیزایی که میخواد جدید باشه، میخواد یه کار چیز بکنی یه ذره کمتر بود، یه ذره حداقل پرداخته جواب میداد، ریسک 4 تا جا جواب میداد، حالا 8 تا جا هم جواب نمیداد. نمیدونم چه اتفاقی افتاده هیچ کدوم از ریسکای این بنده خدا جواب نداده و این اتفاق میفته دیگه. اینکه داستان نئو رو میگه که هم با ماشین ها هم با انسان ها در نهایت این صلح مونده، به نظرم خیلی جذابه. ایستریگ هم وحشتناک داره، این اونایی که خوراکشون اینه شاید بگم مثلا بالای 200 تا داره، بهترین فیلم های مارول شاید بیشتر ایستریگ داره. یکی از جذاب ترین هاش حتی یه دونش رو بگم دیگه، برای من اینجاست که یه جا چیزی اولی بار که نشونش میده جوونی هاشو، یه شیشه جلو شیشه شکسته بعد این دیگه بجه تمام میشه دیگه. اونجا که تو پرده هست فیلم یک رو پخش میکنم، قرص آبی و قرمز و اینا هم دوباره مورفیوس جدیده داره کارو میزنه، چقدر قرص داشت فرضیه قرصا رو هم عمر از بین بود. اونجا یه پرده پاره است، اون پارگیه دقیقا رو اون شیشه شکسته فیت میشه، خیلی باحاله. نشونه شما که گیمری میدونین دیگه، از یه دونه چیز چند بار استفاده میکنم برای که مثلا از اینه طراحی بیاد پایین. از اینجا استریگای ریز و درشت و اینه که پت و فرابون داره. ایناش هم دوست داشتم بگم بچه هایی که شاید استریگ دوست داشته باشم بتونم برن یه ذره بیشتر پیگیری کنن. یه جاش هم هست دیگه بگم و حرفم رو تموم کنم مایک ما شما، یه جاش هم هستش که ترافیسته برمیگرده میگه که فکر میکردم از اینکه دوباره زنده هستی خوشحال میشی ولی اشتباه میکردم. سرم فکر کردم از اینکه دوباره ماتریکس رو ببینم خوشحال میشم ولی اشتباه میکردم.
من میخوام بگم که اسم فیلم انتخاب اشتباه شده، اسم این فیلم باید میبود ریکوئیم فور ماتریکس و بهترین اسم براش همین بود.
هدف هم همین بوده به خدا.
بعد از دیدن این فیلم یقین کردم که لانا واچوفسکی میخواسته اون بره آینه واسه و به منی که اومدم به این آینه ماتریکس زل زدم توف بنداز تو صورتم و واقعا این کارو کرده. خیلی واضح میگم اینو، به نظرم دقیقا منظورشم همین بوده و این کارم خیلی خوب انجام داده. من تا هیچ فیلمی اصلا میدونیم تو این طول این برنامه داشتم به خودم فکر میکنم خدا چه فیلمی من اینقدر ناراحت کرده بعد از دیدنش. واقعا خدا وکیلی هیچ مثالی یادم نمیاد، چون یکی از پایه‌های اعتقادی سینمای من فیلم ماتریکس یک بود و هیچ کس نمیتونه مثل خالق اثر این پایه رو بزنه. یعنی من فقط دارم دعا میکنم یه سیستمی باشه مثل فیلم درخشش ابدی ذهن با که من میتونستم برم این ماتریکس 4 تو ذهنم پاک کنم. واقعا همچی چیزی نیست. یعنی بابا الان به یه جایی رسیدیم ما توی جنگ ستارگانی که این صحبتو کردی شما الان امید داره میگه انقدر ساختن انقدر ساختن، بنده خدا توی سری دومی که سال 99 شروع کرد به ساختن جورج لوکاس یه جمله گذاشت که آقا این نیروی نهانی که توی اینا هستش یه تئوری ماتریالی براش پیدا کرد که آقا بله اینا یه چیزی تو بدنشون تو خونشون بیشتر دارن و این قدرت از اونجا میاد. ملت بیچارهش کردن به خاطر یه کلمه حرف. تو نگاه کن این دانا واچوفسکی از اول تا آخر فیلمشو زده، به یه دونه دوتا بسنده نکرده.
الان فکر کنم کیان مثل که راحت تر شده این زدن ها. مثلا الان دو که داریم ضبط میکنیم اینجا بوبافت هم اومد دیگه، اسپیناف استار وارز و ماندالوریان قراباتیه، اونم مثلا سالها
شما صحبت این تئوری هایی میکنین که در نیومده، ولی من اتفاقا برعکسش رو فکر میکنم. امید من میگم این عقص این کار رو کرده، اصلا میخواسته این کار رو بکنه. به خدا جدی میگم ببین یه دونه تو میگی ایده ها در نیومده، امید جان یه ایده در نمیاد، دو تا ایده در نمیاد، سه تا ایده در نمیاد. وقتی تو 10 تا ایده داری که هر 10 تاش در نمیاد تو باید فکر بکنی.
بس میخواسته فیلم بعد بسازه.
آفرین. آره آره من اینه میگم. میخواسته اصلا کلن قبلیو پاک کنه. اصلا. انگار اینجوریه. ببین میگم وقتی یه دفعه در نمیاد تو از 10 تا یکی میگه خب نشده. 10 تا جوک میگی، یکی 10 تا جوک میگی، یکیش بیمزه در میاد، دو تاش بیمزه در میاد. وقتی 10 تاش بیمزه است تو به یقین میرسی که یارو اصلا جوکی بیمزه میخواد بگه. تو همه رو هی میگی اینجا میخواسته بشه در نیومده اونجا میخواد. خب این مشکوکه، به نظر من مشکوکه.
پایان حرفو بگم، ببینید فیلم خیلی پانتی خودشه اصلا. یعنی یه جاهایی میاد جهان زندگی مثلا امروزی مصرفگرایی رو میبره زیر سوال، بعد با یکی از آبگوشتی‌ترین سکانس‌هاش میخواد باز دوباره همون جهان رو به ما یادآوری میکنه. سکانسی که کیانو ریوز رو میبرن واسه اعدام کردن، بعد یهو برمیگرده زنه یهو یادش میاد که عشقش این بوده و اصلا اون دنیایی که براش طراحی کردن بچه‌ها و شوهرش و اینا همه مصنوعیه و کاملا یه جهان آمریکایی، یعنی یه جهان اصلا سیستم آمریکا. اینجا فیلم مثلا میخواسته اینا رو بکوبه، ناگهان یهو همه چی میریزه کنار با یه اشاره، با یه حرف، با یه چی، با یه سکانس خیلی که بیشتر ما اصطلاحاً بهش میگیم فیلم هندی، ولی اینجا کاملاً با فیلم انگار خیلی جدی رو به رو هست. همه چیزا رو میره زیر سوال. یعنی اگر تا اینجا هم چیزی به قول امید میخواسته بکاره، میاد یه چیز دیگه میذاره رو به روش، اونو میزنه خراب میکنه. من یه بار با این حرف کیان موافق هستم، انگار ساقی آقای خانم واچوفسکی رو باید عوض میکردن، خودش هم نمیدونه چی زده. که اینو میده بعد اونو میده بیرون، یعنی میذاره روبروی اون قضیه. خب بابا لامصب تو داری اون رو درست میکنی، خیلی خب اوکی بیا جلو آروم آروم، حداقل شعاری بیا جلو. این چیه دوباره میذاری میزنی اونو خرابش میکنی، لگوات همه رو ریختی وسط، بعد نمیدونی چی درست کردی. به هر حال من از خیلی لذت بردم از اینکه امید سعی کرد یه طرفه نباشه، خیلی عالی بود و میکنم بحث خیلی خوبی شد. مرسی از کیان، مرسی از امید.
مرسی
از شما کنجا، مرسی از کیان که انقدر حوصله داره. ما همه، من همه جایی که با کیان بودم تا حالا همشو با هم دیگه دعوت کردم، یعنی هیچ چنل نشده با هم دیگه تا یه چیز رو بشه موافق صحبت بکنیم، همچین برام برمیز بود. نمیدونم کیان این حرفت هم راستش من نمیفهمم که از قصد میخواست فیلم بد بسازه. خوش میتونیم بگیم کارگردانیش تموم شده بدبخت
دیگه. من اینجا باید بگم که الله و اعلم و نمیدونم، میدونیم بعضی وقتا آدم حرفا میزنه، ولی در نهایت من یه جام بذار طرف امید واسم و بگم که بذاریم به این فیلم زمانی بدیم. نمیدونم، شاید مثل خیلی از فیلم‌های کالتی که تو زمان خودشون توف و لعنت منتقدین رو در پی داشتن و بعدها در زمان ما الان تبدیل به ستون‌های سینما شدن، شاید یه فردا نمیدونم یه چیزی پیش اومد ما فهمیدیم که آقا اصلا این فیلمو نفهمیده بودیم.
یه چیزی وجود داره کیان در مورد این حرف، اینه که مثلا اگه شاید مثلا مثال تو مثلا سرگیجه باشه، خب دنیا اون دنیای خیلی کلاسیک تری بوده، خیلی دنیای مدرنی رو مثلا درک نکرده بوده اون مثلا دنیای سرگیجه رو، بعد که حالا خب یه سری مسائل دیگه اومد واسه بشر خیلی پیشرفت کرد، تونست اون جهان رو کشف بکنه. ولی الان ما تو دوره‌ای هستیم که یه بشر اون رشد رو کرده، میتونه درک بکنه که با چه خزعبلی روبرو
بشه. عجیب نیست به نظرتون که فیلم اکشن خوبی نداره؟ یعنی اینا تو سریالشون سنس ای تو ببینید یه اکشن داره اصلا عجیب غریبه، تو 5-6 تا قاره همزمان اصلا سریال ندیدی نمیشه توضیح داد اینو. خب یعنی باید سریال دیده باشی که اصلا بفهمی نکنه، یعنی تو 5-6 تا قاره دارن با همدیگه جنگ میکنن، فایت میکنن و فوق‌العاده یکی دوتا صحنه اروتیک داره. شاید بگم توی 6-7 سال اخیر من چیز اینقدر عجیب غریب اروتیک ندیدم. اینجا اصلا اینکه هیچی ندارم عجیبه، یعنی دیگه خب مشخصا هنوز میتونن اکشن بسازن، دیگه تو سریال ساختن، اینجا نمیتونن.
آدم ها از بالا میافتن پایین، مثلا یه چیز خنده دار، مثلا انگار مثلا ببخشید بی‌ادبی، کبوتر داره رد میشه، مثلا انگار داره یه چیزی میندازه پایین. آخه این چجور طراحی کردنیه؟ والا آدم در میمونه، میگه مثلا شک میکنه نکنه اون ماتریکس های قبلی رو اصلا یه عده دیگه ای ساختن، شما فقط پشت دوربین به عنوان اسم فقط اونجا بودید. آدم در میمونه اینجا واقعا.
برنامه خوبی شد واقعا. منم یه جا داره از امید تشکر بکنم، همون چیزی که گفت حقیقتا درسته. ببین اگر ستامون میخواستیم منفی بگیم که مثل 99.9% بقیه برنامه ها و نقد و ریویو ها مثل همون میشد، ولی امید باید شد که حداقل من سعی کنم از یه دریچه دیگه یه نگاهی که بهش بندازم.
حتی امید کاملا درست. آقا میخوای بکوبی خیلی خوبه که بیو بکوب، ولی مثلا بگو میخواسته اینو بگه اما نگفته.
www.cinemagap.com آدرس سایت ماست. امیدوارم تشریفی این در سایت در ادامه این بحث شرکت بکنین، ضمن اینکه تمام برنامه های ما به صورت آرشیوی در سایت موجود، هر کدوم دوست داشتین میتونین دانلود کنید و استفاده بکنید. @cinemagap آدرسم در پنج رسانه بزرگ تلگرامه. cinemagap_official آدرس ما در اینستاگرام هستش. همینطور میتونین ما رو از طریق اپ های کست باکس، ناملیک، فیدیبو، شنوتو، نوار و گوگل پادکست هم دنبال بفرمایید. از همه عزیزانی که در سایت هامی باش تشریف میارن و به ما کمک میکنن بسیار تشکر میکنیم و این کمک های شما مطمئن بشین که باعث ارتقاء سطح کیفی برنامه ها خواهد شد. انشالله به زودی سعی میکنیم برنامه های تصویریمون هم با کمک هایی که شما عزیزان دارین انجام میدین شروع بکنیم. روز روزگار بر همه خوش و خرم.